بخش دوازدهمین قسمت سوم. بالجمله اوقات ما و رفقا در معیت حضرت آقا غالبا در حرم مطهر می گذشت، چون فصل تابستان و یا زیارتی خاصی پس از عاشورا نبود و فصل زمستان بسیار سرد هم نبود، فصل پاییز بود و بارانهای بسیار می بارید و گاهی به واسطه تجمع آب در طریق راه صحن مطهر به منزل جناب مضیف محترم مسدود می شد و به ناچار شبها هم در همان حجرات صحن بیتوته می نمودند. حضرت آقا ساعتهای متوالی در حرم مطهر می نشستند و غالباً به حال تفکر بودند و رفقا سؤالاتی را که داشتند در همان جا می کردند و ایشان جواب می دادند. از جمله سوالات بنده راجع به کیفیت کار و عمل در تهران بود، چون به واسطه تراکم و تصادم و فعالیت بسیار بعد از انقلاب در رسیدگی به امور مردم و تبلیغات مسجد و تطهیر آن از ایادی فاسده و مفسده خیلی خسته شده بودم. صحت مزاج به کلی برگشته بود. فشار خون بالای 20 درجه بود. برونشیت مزمن که در اثر سرماخوردگی های متناوب در اثر خطبه ها و خطابه ها و منبرهایی که شخصاً در مسجد قائم می رفتم و عرق فوق‌العاده نمودن و پس از آن سرماخوردن پدید آمده بود، صعب العلاج گردیده بود. از عنایات خاصه حضرت زینب سلام الله علیها روزی که در حرم مطهر نشسته بودیم این بود که حضرت آقا فرمودند مسافرت و توقف شما در خدمت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خوب است. به مشهد می روید و در آنجا توتن می نمایید. روی همین جهت بود که حقیر پس از چند ماه از مراجعت شام با آستان قدس حضرت سامن الحجج علیه السلام مشرف شدم و بار خود را در این عرض مقدس فرود آوردم. بندزاده حاج سید محمد صادق در روز 14 محرم از شام به تهران برگشت و حاج محسن شرکت اصفهانی با کسب اجازه از ایشان در 15 عازم انجام عمره مفرده شدند و به سمت مکه حرکت کردند و چون زوجه حاج ابو موسی محیی خواهر حاج ابو احمد محیی است، حاج ابو احمد بنای توقف مدت مدیدی را نزد مضیف خود در شام داشتند و حضرت آقا بلیت بازگشتشان را به بغداد در ساعت 5:30 بعد از ظهر روز 17 تسجیل فرمودند. بنابراین حقیر زمان مراجعت خود را پس از حرکت ایشان در 2 ساعت به اذان صبح مانده از روز 18 مسجل کردم و هر روزی که می گذرد زمان هجران قریب و زمان وصال بعید می شود. و چقدر شعر منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام در اینجا مفاد خود را تطبیق می دهد.
احب لیال الهجر لا فرحن بها عسد دهر یأتی بعدها به وصالی.
من شبهای هجران را دوست می دارم، نه از جهت آن که بدانها شاد می باشم، بلکه از جهت امید به آن که پس از سپری شدن آنها روزگار وصال را پیش بیاورد.
و اکره ایام الوصال لأننی ارا کل شیء مولعا بزوالی.
و من روزگار وصال را خوشایند ندارم، چرا که می‌بینم هر چیزی با حرص و ولعی شدید به سوی زوال و نیستی حرکت می‌کند. حال حضرت آقا در 2 روزه اخیر بسیار منقلب بود. شب‌ها فی الجمله هم خواب نداشتند. به قضا اشتها نداشتند. رنگ چهره برافروخته بود. با کسی گفتگو نداشتند و پیوسته به حال تفکر و توجه بودند. سابقا اشاره رفت بر آن که هر وقت بنده از ایشان خداحافظی می کردم و از کربلا به صوب کاظمین برای مراجعت به ایران می آمدم، مشاهده می کردم که سیمایشان برافروخته می شود و حالشان منقلب می گردد. و رفقا می گفتند پس از رفتن تو ایشان تا یک هفته در فراش می افتند و قدرت بر حرکت ندارند و کسی را نمی پذیرند و با احدی از رفقا گفتار ندارند و حتی عائله شخصی ایشان هم می دانند در آن حال ایشان خلق و حال ندارند و لحاظا فقط در مواقع قضا شربت آبی و مایه‌ای می بردند زیرا توان خوردن و جویدن نبود و خودشان هم در آن حال می فرمودند کسی به سراغ من نیاید و مرا به همین حال واگذارید. روی این جهت بود که ما با رفقا و عائله ایشان قرار گذاشته بودیم که بدون خداحافظی از خدمتشان مرخص شویم و بنابراین بدون هیچ گونه اطلاع قبلی روزی از روزها که حقیر به حرم مطهر مشرف می شدم بدون برگشت به منزل به کاظمین می آمدم و البته این هم برای منده مشکل بود ولی پس از ملاحظه این گونه واردات ایشان ناچار از این امر بودم و خودشان بدین طریق رضا داده بودند و علت این انقلاب حال را بنده نفهمیدم و تا به حال هم نفهمیدم و احدی از رفقا هم نفهمید. باری در آخرین روز توقف در زینبیه که روز 17 محرم الحرام بود و در صحن متصل به صحن مطهر که حاج ابو موسی خود و عائله‌اش سکونت داشتند و غالباً قضا در آنجا صرف می‌شد، پس از نماز ظهر در حرم مطهر که به دانجا بازگشتیم و حاج ابو موسی در آن سفره مختصر چند نفری همه گونه از اطعمه فراهم آورده بود و غیر از حضرت آقا و حقیر و مضیف حاج ابو موسی و حاج ابو احمد عبدالجلیل کسی دیگر نبود، من درست توجه داشتم که حضرت آقا یک لقمه غذا هم نخوردند و مثل کسی که بخواهد سر حاضرین را گرم کند و خود را غذا خور نشان بدهد، از جلوی خود خورد نانهایی را بر می دارند و با سبزی خوردن نزدیک دهان می برند و این کار را کرارن می نمایند اما نمی خورند. صورت برافروخته تر از هر موقع و چشم‌ها گرم و سرخ و اشک در درونش حلقه می‌زد بدون آنکه بیرون بریزد و خلاصه امر آنکه خیلی واضح می‌نمود که این انقلاب از همه انقلاب‌های پیشین شدیدتر است. او می‌دانسته است این ساعت آخر دیدار است که در دنیا تجدید نمی‌شود. رفقا چون این حال را از ایشان نگریستند طبعاً آنطور که باید نتوانستند صرف طعام کنند. به نتیجه وقت صرف غذا زودتر گذشت و حضرت آقا به مجرد دست کشیدن رفقا از طعام برخاستند و گفتند سید محمد حسین من رفتم. برخاستند و از حجره بیرون آمدند و اینک باید از دو صحنه پیاپی عبور نمایند تا از در خارج شوند و به مطار یعنی فرودگاه برسند. تنهایی چطور ممکن است و علاوه اینک چندین ساعت تا موقع پرواز فاصله است. بنده حاج ابو احمد محیی عبدالجلیل را فوراً فرستادم که عقب ایشان برود و مترصد حالشان باشد و تا موقع پرواز از ایشان جدا نشود و خودم نیز می دانم که نباید در مزانی باشم که ایشان نظرشان به بنده افتد. حاج عبدالجلیل برگشت و گفت ایشان برای تجدید وضو رفتند و سپس به حرم مشرف شدند. بنده هم تا غروب آن روز مبادا که ایشان در حرم باشند به حرم تشرف حاصل نکردم و در یکی از حجرات شرقی صحن گذراندم. و از حاج عبدالجلیل تقاضا کردم که به واسطه کسالت و ضعف مزاج و بیخوابی دیشب و مراقبت اکید وی از حضرت حداد دیگر بدرقی من نیاید. من با او خداحافظی کردم و او استراحت کرد و حقیر در معیت مضیف محترم پس از نیمه شب به مطار دمشق آمدیم تا تا به صوب تهران مراجعت کنیم.
ادر ذکر من اهوا ولو به ملامی، فان احادیث الحبیب مدامی.
گفتگوی از آن کرا که من هوای او دارم، همچون کاسه شراب در میان جالسین دور بگردان، گرچان گفتار از روی سرزنش و توبیخ و ملامت من در عشق به او باشد، به علت این که سخنهایی که درباره محبوب می رود شرابی است که بر جانم می ریزد و مرا از حال می برد.
لیشهد سمعی من احب و انعا به طیف ملام لا به طیف منامی.
و این دوران ذکر محبوب برای این است که گوش من حضور یابد با آن محبوب، هرچند که در طیف ملامت از من دور است، ولی در طیف خواب از من دور نیست، بلکه در خواب و رؤیا به دیدنم می آید.
فلی ذکرها یحلو علا کل سیغتن و این مزجوه عزلی به خسامی.
بنابراین یاد و ذکر وی در هر عبارت و در هر قالبی شیرین است، و اگرچه سرزنش کنندگان من آن را با دشمنی آمیختند.
کأن عزولی بالوصال مبشری و ان کنت لم اطمع برد سلامی.
گویا سرزنش کننده من با سرزنشش مرا به وصال او بشارت می دهد، و اگرچه حال من این طور است که امید رد سلام او را هم ندارم.
به روحی من اتلفت روحی به حبها فحان حمامی قبل یوم حمامی.
روحم فدای آن کسی شود که من در محبت او روحم را تلف کرده ام، پس قبل از روز مرگ معهود من اینک مرگ من فرا رسیده است.
و من اجلها تاب افتضاحی و لزلی اتراحی و زلی بعد عز مقامی.
به خاطر خرسندی او رسوایی برای من گواراست، و دور کردن و ذلت بخشیدن پس از عزت مقام و شوکت برای من لذیذ است.
و فیها حلالی بعد نسکی تحتکی و خلع و ازاری و ارتکاب و اسامی.
و درباره او بر من گواراست که پس از نسک و عبادتم دست به شر برآورم و بیباکانه لاابالی شوم و عنان خود را بکسلم و مرتکب گناهان گردم.
اصلی فاشدو حین اتلو به ذکرها و اطرب فی المحراب وهی امامی.
نماز می خوانم و چون ذکر او را می نمایم به ترنم در می آیم و در محراب عبادت به وجد و طرب می آیم و اوست که امام من است.
و بالحج ان احرمت لبیت باسمها و عنها ار الامساک فطر صیامی.
و چون در حج بیت الله بخواهم احرام ببندم به نام او لبیک می گویم، و در روزه‌ای که می گیرم شکستن آن روزه را دست برداشتن از او و از یاد او می دانم.
و شأنی به شأنی معربون و به ما جرا جرا و انتحابی معربون به حیامی.
و جریان عشق در چشم من از حال من پرده بر می دارد، و بر آنچه بر من جاری می شود آن عشق سرازیر می گردد. و گریه شدید توأم با آه جانگداز من از عشق عمیقی که مرا به جنون کشانیده است حکایت می نماید.
اروح به قلب بالسبابت حائم و اغدو به طرف بالکعابت حامی.
شب می کنم با قلبی که از شدت شوق رقتزا و عشق سوزان به حال سرگردانی و دیوانگی در آمده است، و روز می کنم با چشمی که از غصه و اندوه اشکش سرازیر است.
فقلبی و طرفی ذا به معنا جمالها معنن و ذا مغرن بلین قوامی.
پس قلب من و چشم من هر دو رنج دیده است، آن در اثر تفکر و توجه به حقیقت جمال محبوب خسته و فرسوده گشته است و این به واسطه نرمی قوام و بنیانش مورد تحمل فشار ولع گردیده است.
و نومی مفقود و صبحی لک البقا و سهدی موجود و شوقی نامی.
و خواب من از چشمانم ربوده شده است و صبح من مرده است، بقا برای شما باشد. و بیداری شبهای من موجود است و شوق و اشتیاق من در شدت و نمو می باشد.
و عقدی و عهدی لم یحل و لم یحل و وجدی وجدی و الغرام و غرامی.
و پیمان من در میثاق محبت وی و عهد من بر ثبات مودت او نگسسته است و بر استحکام خود باقی است و ایزن جا به جا نشده و تغییر نکرده است و وجد و اشتیاق من همان وجد و اشتیاق است و عشق من همان عشق است.
یشف عن الاسرار جسمی من الزنا فیغدو بها معنا نحول عظامی.
جسم من از مرض و کسالت تحمل اسرار چنان رقیق و نازک شده است که حکایت ماورای خود را می نماید و لاغری و ضعف استخوان من نیز به همان معنا گردیده است، یعنی ورای خود را نشان می دهد.
تریح و جوا حب جریح و جوانح قریح و جفون به دوام دوامی.
من به خاک افتادم از شدت شوق و وجد و محبتم که جوانه و ازلاعم جریه دار شده است و پلک های چشمانم قره دار شده و پیوسته و به طور مداوم از آنها خون جاری است.
صریح و حون جاریت و من لطفی الهوا سحیرن فانفاس النسیم لمامی.
من دارای عشق واضح و صریح می باشم به طوری که از لطف خودم در وقت سحرگاه با هوای فضا پهلو می زنم و با او در راه و جریان افتادم و بنابراین نفسهای نسیم سحری مقدار کمی از لطف من است که به آن رسیده است.
صحیح علیل فاطلبونی من الصبا ففیها کما شاء النحول مقامی.
من صحیحم اما علیلم، شما مرا از باد صبا طلب کنید، زیرا که لاغری مقام و مسکن مرا همانطور که میخواسته است در باد صبا قرار داده است.
خفیت ظنن حتی خفیت عن الظنا و عن برع اسقامی و برد عوامی.
من از شدت مرض و کسالت پنهان شدم به طوری که از معنی مرض و کسالت هم پنهان شدم و از شفا یافتن مرضهایم و از سرد و خنک شدن حرارت درونم نیز پنهان شدم.
و لم یبق من الحب غیر کآبت و حزن و تبریح و فرط سقامی.
و محبت او برای من غیر از آه و اندوه و حزن و غم و رنج ها و مصائب و زیادی امراض و کسالت ها چیزی را به جای نگذاشت.
ولم ادر من یدری مکانی سوى الهوى و کتمان اسراری و رعی ذمامی.
و ندانستم که کیست مکان و موقعیت مرا بداند غیر از عشق و کتمان اسرارم و مراعات عهد و پیمانی را که بسته ام.
فاما غرامی و استباری و سلوتی فلم یبق لی منهن غیر اسامی.
و اما ولع شدید من و صبر و تحمل من و سکون و آرامش من همه از میان رخت بربسته است و از آن حقایق غیر از فقط اسمهایی به جا نمانده است.
لینجو خلی من هوای به نفسهی سلیما و یا نفس ذهبی به سلامی.
کسی که سرش از عشق خالی است و از هوا و سوز و گداز من مطلع نمی باشد، باید جان خود را از این معرکه به سلامت به در برد و خود را مبتلا نسازد. و ای نفس، برو و راحت را به سلامت پیش گیر.
و قال اسل عنها لائمی وهو مغرم بلومی فیها قلت فصل ملامی.
و سرزنش کننده و ملامت نماینده من گفت از عشق او آرام بگیر و دست بردار، در حالی که هرس و ولع شدیدی داشت به توبیخ و ملامت من درباره او. من به او گفتم تو از ملامت من آرام بگیر و دست بردار.
به من اهتدا فی الحب لو رمت سلوتن و بی یقتدی فی الحب کل امامی.
اگر من هم بخواهم راه آرامش را در پیش گیرم، پس در محبت و عشق به چه کسی اقتدا کنم و وی را رهبر خود قرار دهم، در حالی که تمام پیشوایان و پیشتازان طریق عرفان در محبت به من اقتدا نمودند و غیر از من کسی جلودار نبوده است.
و فی کل عضو فی کل سبابت الیها و شوق جاذب به زمامی.
و در هر یک عضو از اعضای من تمام مراتب عشق سوزان و گدازان و شوق فراوان به آن محبوب وجود دارد که آنها زمام مرا در دست دارند و به سمت او می کشانند.
تسنت فخلنا کل عطف تهزه قضیب نقن یعلوه بدر تمامی.
او قدری تمایل پیدا کرد و ما پنداشتیم هر جانبش را که تکان می داد تپهی مدور و تل رملی است که بر فراز آن ماه شب 14 می درخشد.
ولی کل عضو فیه کل حشم بها اذا ما رنت وقع لکل سهامی.
و در هر یک از اعضای من تمام محتویات و احشاء آن محبوبه وجود دارد، به طوری که چون یک نظر بیفکند آن عضو مورد وقوع جمیع تیرها و سهمهایی است که پرتاب می نماید.
ولو بسطت جسمی رأت کل جوهر بهی کل قلب فیه کل غرامی.
و اگر او پیکر و جسم مرا بگستراند در هر ذره از ذرات آن تمام دل و قلبی را خواهد دید که در آن دل تمام مراتب عشق و ولع و بستگی و پیوند وجود دارد.
و فی وصلها عام لدی کلحظه و ساعت هجران علی کعامی.
و در موقع وصال او یک سال تمام برای من به اندازه یک لحظه می باشد و یک ساعت هجران او برای من در حکم یک سال است.
و لما تلاقینا عشاء و زمنا سواء سبیل دارها و خیامی.
و هنگامی که در وقت عشاء از شب ما با هم دیگر برخورد و ملاقات نمودیم و تساوی دوراه خانه او و خیمه من ما را مشمول عنایات نمود.
و ملنا کذا شیئا عن الحی حیث لا رقیب ولا واش بزور کلامی.
و یک مقدار کمی از قبیله و خانمان دور شدیم، به طوری که در آنجا نه جاسوس و پاسداری بود و نه نمام و سخنچینی که به گفتار باطل و کلام ناحق حق ما را ببرد و ضایع و فاسد گرداند.
فرشت لها خدی وطاء على السرا فقالت لک البشرا بلسم لسامی.
من برای استراحت او گونه خود را بر روی خاک فا فرش کردم تا بر آن فراش قدم نهد. اما وی گفت بشارت با تو را که اینک اجازه دادی دهان بند و نقاب مرا ببوسی.
فما سمحت نفسی بذلک غیرتن على صونها مني لعز مرامي.
و از شدت غیرتی که من از روی عزت مرام و مقصد خود داشتم برای مسئولیت و حفظ او نفس من بدین کار اجازت نداد.
و بتنا کما شاء اقتراحی علی المنا ار الملک ملکی و الزمان غلامی.
و بنابراین ما در آن شب بیتوته کردیم، همانطوری که نظر ابداعی و اقتراحی من بر این آرزو تعلق گرفته بود، در حالی که می دیدم ملک و پادشاهی را که ملک و پادشاهی من است و زمان را که غلام و بنده حلق به گوش من است. مدت حیات حاج سید هاشم حداد پس از مراجعت از شام و رحلت در کربلای معلا. چون ارتحال ایشان در 12 شهر رمضان المبارک از سنه 1404 هجری قمریه می باشد، بنابراین مدت درنگشان در این دنیا پس از رجوع از شام 4 سال و 7 ماه و 25 روز خواهد بود. چون دانستیم که ایشان در روز 17 شهر محرم الحرام سنه 1400 هجری قمریه از شام مراجعت نمودند و این رحلت در سن 86 سالگی بود. چند ماه از زمان مراجعت ایشان به کربلا و مراجعت حقیر به تهران سپری می شد که ایشان از یکی از مقیمین ایرانی در عراق که با بنده سوابق آشنایی داشت پرسیده بودند آیا سید محمد حسین به عرض اقدس مشرف شده است یا نه؟ و او در پاسخ گفته بود الان من نمی دانم. حقیر پس از مراجعت به تهران در اسرع اوقات به کارهای خود سر و سامان داده و در روز 26 از شهر جماد الاولا از سال 1400 به مشهد مقدس تشرف حاصل و قصد اقامت نمودم و این مقدار 4 ماه و چند روز از آن مورخه رجوع از شام می گذشت. بلافاصله پس از اقامت نامه‌ای به حضورشان نوشتم و اعلام خبر وصول نمودم، در حالی که قبلاً نامه‌ای دیگر فرستاده بودم و در آن از اراده و تصمیم در اول ازمنه امکان بازگو نموده بودم. نامه‌هایی را که به محضرشان می نوشتم مستقیماً از راه عراق نبود، بلکه یا از راه کویت و یا از راه شام به دستشان می رسید و غالباً در این مدت نامه‌هایی می فرستادم، ولی ایشان برای حقیر به خط خود نامه‌ای ننوشتند و اطلاع بر احوال ایشان منحصر بود به نامه‌های رفقای کویتی و یا شامی که از آنجا عبور و مرور ممکن بود و کسب اطلاع و ایصال نامه نیز امکان داشت. و درست زمان کسالت فوت ایشان مقارن و همزمان کسالت حقیر بود. این جانب در اواخر ماه جماد الاولا سنه 1404 مبتلا به یرقان انسدادی کیسه صفرا شدم و مدت 40 روز در بیمارستان قائم شهر مقدس مشهد بستری و پس از عملیه جراحی و درآوردن کیسه صفرا در اوائل شهر رجب بود که بهبودی حاصل و از بیمارستان مرخص گشتم و در همین زمان ایشان مبتلا به کسالت می گردند و آنچه آقازادگان ایشان مخصوصاً آقا سید حسن برای صحت تلاش می کند سودی نمی بخشد. حتی به بغداد می برد و در بیمارستان بستری می کند، ملوصف بی نتیجه می ماند. و خود ایشان هم می فرمودند حال من خوب است، شما چرا اینقدر خود را اذیت می کنید؟ ولی آقازادگان تاب و تحمل نداشتند و به عقیده حقیر برای راحتی دل و سکون خاطر خیشتن حضرت ایشان را رنج می دادند و به این طرف و آن طرف می کشندند. تا بالاخره پس از 2 ماه از بهبودی حقیر، ایشان به سرای ابدی ارتحال کرده و جامه کهنه تن را به خلعت ابدی تعویز و بدان استبرقها و سندسها علا سرر متقابلین مخلع می گردند. مخدره علویه، فاطمه، سبیه ایشان و نوادگانشان آقا سید عباس و آقا سید موسا، فرزندان آقا سید حسن که از جور صدام لعین به اردن و سپس به ایران فرار کرده اند و اینک همگی آنها در مشهد مقدس سکونت دارند، به اتفاق نقل می کنند که ایشان را در آستانه فوت در بیمارستان کربلا بستری نموده بودند و طبیب خاص ایشان دکتر سید محمد شروفی که از آشنایان بوده است متصدی و مباشر علاج بوده است. روز 12 شهر رمضان قریب 3 ساعت به غروب مانده، ایشان می‌فرمایند مرا مرخص کنید به منزل بروم. سادات در آنجا تشریف آورده و منتظر من می‌باشند. دکتر می‌گوید ابداً امکان ندارد که شما به خانه بروید. ایشان به دکتر می‌گویند تو را به جدم فاطمه زهرا قسم می‌دهم که بگذار من بروم. سادات مجتمعند و منتظر منند. من 1 ساعت دیگر از دنیا می‌روم. دکتر که سوگند اکید ایشان و اسم فاطمه زهرا را می‌شنود، اجازه می‌دهد و به اطرافیان ایشان می‌گوید فعلا حالشان رضایت بخش است و ارتحالشان به این زودی‌ها نمی‌شود. ایشان در همان لحظه به منزل می‌آیند و اتفاقا پسران حاج صمد دلال، یعنی باجناقشان که خاله‌زادگان فرزندانشان هستند، در منزل بوده اند و از ایشان درباره این آیه مبارکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی ما تحقیقا ای پیغمبر بر تو کلام سنگینی را القا خواهیم نمود، میپرسند که مقصود از قول ثقیل در این آیه چیست؟ آیا مراد و منظور هبوط جبرائیل است؟ ایشان در جواب می‌فرمایند جبرائیل در برابر عظمت رسول الله ثقلی ندارد تا از آن تعبیر به قول ثقیل گردد. مراد از قول ثقیل اوست، لا هو الا هو است. در این حال حنای خمیر کرده می‌طلبند و بر رسم دامادی جوانان عرب که هنگام دامادی دست و پایشان را حنا می‌بندند و مراسم حنا بندان دارند، ایشان نیز ناخن‌ها و انگشتان پاهای خود را حنا می‌بندند و می‌فرمایند اتاق را خلوت کنید. در این حال رو به قبله می‌خوابند. لحظاتی که می‌گذرد و در اتاق وارد می‌شوند، می‌بینند ایشان جان تسلیم نمودند. دکتر سید محمد شروفی می‌گوید من بر اساس کلام سید که گفت من 1 ساعت دیگر از اینجا می روم، در همان دقایق به منزلشان رفتم تا ببینم مطلب از چه منوال است. دیدم سید رو به قبله خوابیده است. چون گوشی را بر قلب او نهادم، دیدم از کار افتاده است. آقازادگان ایشان می گویند در این حال دکتر برخاست و گوشی خود را محکم به زمین کوفت و های های گریه کرد و خودش در تکفین و تشییع شرکت کرد. بدن ایشان را شبانه غسل دادند و کفن نمودند و جمعیت انبوهی غیر مترقب، چه از اهل کربلا و چه از نواحی دیگر که شناخته نشدند، گرد آمدند و با چراغ‌های زنبوری فراوان به حرمین مطهرین حضرت ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام برده و پس از طواف بر گرد آن مراقد شریفه در واد صفای کربلا در مقبره شخصی که آقا سید حسن برای ایشان تهیه کرده بود به خاک سپردند.
رحمت الله علی رحمتا واسعه و رزقنا الله طی سبیله و منهاج سیرته و الحشر معه و مع اجداده الطیبین الطاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.
عجب از کشته نباشد به در خیمه دوست، عجب از زنده که چون جان به در آورد سلیم.
رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا.
مردانی بودند که در آنچرا که با خدایشان عهد بستند به راستی رفتار کردند، پس بعضی از آنها شربت مرگ نوشیدند و بعضی در انتظارند و هرگز در حکم حضرت خداوندی در این امور تبدیل و تغییری احداث نکردند.
قلبی یحدثنی بانک متلفی، روحی فداک عرفت ام لم تعرفی.
دل من با من میگوید که تو تلف کننده من هستی، روحم به فدایت بفهمی یا نفهمی.
لم اقض حق هواک ان کنت الذی لم اقض فیه اسن و مثلی من یفی.
من حق عشق و هوای تو را وفا نکرده ام، اگر از شدت حزن و تأسف نمرده باشم، در حالی که من از زمره وفا کنندگان می باشم.
مالی سوا روحی و بازل نفسهی، فی حب من یهواه و لیس بمصرفی.
من به جز روحم چیزی ندارم که فدا نمایم، و کسی که جان خود را در راه محبوبش بذل و ایثار کند اسراف ننموده است.
فلئن رضیت بها فقد اسعفتنی، یا خیبت المسعا اذا لم تسعفی.
بنابراین اگر به فدا شدن روحم راضی شدی، حقا حاجت مرا برآورده ای، و ای وای بر خسران و زیان سعی و کوشش من اگر حاجتم را بر نیاوری.
یا مانعی طیب المنام و مانحی، صوب السقام بهی و وجد المتلفی.
ای آن که به واسطه وجودت خواب آرام و خوش را از من ربودی و لباس مرض و عشق جانگداز مهلک به من دادی.
عطفا علی رمقی و ما ابقیت لی من جسمی المزنا و قلب المدنفی.
بر این رمق و بقیه حیات باقی مانده و بر آنچه را که برای من از جسم مریضم و از قلب بسیار بیمارم به جای گذارده ای، تلطفی کن و نظری نما.
فالوجد باق والوصال مماطلی والصبر فان واللقاء مصوفی.
زیرا که عشق سوزان من باقی است و در وصال کوتاهی می کنی و صبر و تحمل من فانی شده است و در لقا به تأخیر حواله می دهی.
لم اخلو من حسد عليك فلا تزع سهری بتشنیع الخیال المرجفی.
من در وجودم و توجهم به تو هنوز از حسد حاسدان، یعنی خیال و خاطره که مزاحم حضور صرف هستند، فارغ نشده ام. بنابر این تقاضا دارم بیداری شبهای مرا به افکار ساختگی و مختلق و درهم بافته ام و قوه خیال و پندار دروغساز و جعل کننده مطالب مشوشم ضایع مگردانی.
واسأل نجوم اللیل هل زار الکرا جفنی و کیف یزور من لم یعرفی.
تو از ستارگان شب بپرس که آیا خواب به سراغ پلک‌های چشمانم آمده است و چگونه پلک‌هایم خواب را ببیند، در حالی که اصلاً خواب را تا کنون نشناخته است.
لاغر و ان شحت بغمز جفونها عینی و صحت بالدموع الزرفی.
آری عجب نیست در آن که پلک‌های چشمانم به بستن بخل ورزد و مژه بر هم نتواند بزند، و در آن که چشمانم با اشک‌های فراوان ریزش نماید. ابن فارز بر اساس همین مفاد و معنا مطلب را ادامه می‌دهد تا می‌رسد به اینجا که می‌گوید
یا اهل ودی انتمو املی و من ناداکمو یا اهل ودی قد کفی.
ای یاران با مودت و صمیم من، شما هستید آرزوی من، و ای یاران مودت و محبت من، کسی که شما را ندا کند و بخواند حاجتش برآورده است.
عودوا لما کنتم علیه من الوفا کرمن فانی ذلک الخل الوفی.
از روی بزرگواری و کرامت به همان عادت دیرینه سابق خود از وفا و محبت بازگشت کنید، چرا که من همان دوست با وفای شما می باشم.
و حیاتکم و حیاتکم قسمن و فی عمری بغیر حیاتکم لم احلفی.
سوگند به حیات شما، سوگند به حیات شما و من در تمام دوران مدت عمرم به غیر از حیات شما سوگند یاد نکردم.
لو ان روحی فی یدی و وهبتها لمبشری بقدومکم لم انصفی.
که اگر فرزند جان من در کف دست من بود و من آن را به مژدگانی به بشارت دهنده مقدم شما تقدیم می داشتم، انصاف ننموده بودم.
لا تحسبونی فی الهوا متصنعا کلفی بکم خلق بغیر تکلفی.
شما چنین مپندارید که من به تصنع و ساختگی در عشق شما دست می آزم. تعلق حب و عشق من به شما اخلاق واقعی من است، بدون تکلف و امر غیر واقعی و ساختگی.
اخفیت حبکم فاخفانی اسن حتی لعمری کدت عنی اختفی.
من محبت به شما را از خلق پنهان داشتم و به قدری تأسف و حزن بر این اخفا مرا از میان برد و پنهان کرد که به جان خودم سوگند که حتی نزدیک بود از خودم هم پنهان شوم.
و کتمته عنی فلو ابدیته لوجدته اخفا من اللطف الخفی.
و من آن محبت را از خودم هم کتمان نمودم که هر آینه آن را اگر ظاهر کرده بودم به قدری آن را لطیف و دقیق می‌یافتم که از لطف خفی هم خفی‌تر و مختفی‌تر بود. تا می‌رسد به اینجا که می‌گوید
غلب الهوى فأطعت امر سبابتي من حيث فيها عسيت نهي معنفي.
عشق و هوای شما بر من غلبه نمود و من در این جهت از امر و روش عشق پیروی کردم، به طوری که در آن از نهی سرزنش کنندگان و تشنیع و تعنیف کنندگان سرباز زدم و اطاعت آن را ننمودم.
منی له ذل الخضوع و منه لی عز المنوع و قوة المستضعفی.
آنچه از من درباره او سر می‌زند ذلت خضوع و تمکین است و آنچه از او درباره من سر می‌زند عزت منی و قدرت خرد کننده و ضعیف سازنده است.
الف الصدود ولی فؤاد لم یزل مذ کنت غیر وداده لم یألفی.
او پیوسته با من با راه خشونت و منع و طرد الفت دارد، ولی من دلی دارم که از زمانی که به وجود آمده ام غیر از محبت و مودت و نرمی با او الفت به چیز دیگری ندارد.
یا ما امیلح کل ما یرزا بهی و رزا بهو یا ما احیلاه بفی.
ای کسی که چه بسیار ملیح است تمام چیزهایی که از آن اوست و آنها را پسندیده و اختیار نموده است، و چه بسیار شیرین است آب دهان او به دهان من.
لو اسمعوا یعقوب ذکر ملاحت فی وجهه نسی الجمال اليوسفی.
اگر مقدار ملاحت و زیبایی را که در سیما و چهره اوست به یعقوب پیامبر می فهماندند و به گوش وی می رساندند، او جمال فرزندش یوسف را فراموش می کرد و دیگر به خاطرش نمی آورد.
او لو رآه عائدن ایوب فی سنة الکرا قدما من البلوا شفی.
یا اگر ایوب پیامبر که در قدیم الایام مریض بود، او به عیادتش می رفت و آن جمال را در پینکی و چرت خواب خود مشاهده می نمود، از آن مرض و بیماری سخت شفا می یافت.
کل البدور اذا تجلا مقبلا تسبو الیه و کل قد احیفی.
چون تجلی کند و ظهور نماید و به سمت عالم خلق و کائنات روی بیاورد، تمام ماهای شب چهاردهم و تمام قامتهای زیبا و رشیق و معتدل به سوی او از عشق و دلدادگی گرایش پیدا کرده و روی می آورند.
ان قلت عندي فيك كل سبابت قال الملاحة لي وكل الحسن في.
اگر من به او بگویم در من راجع به تو تمام درجات دلبستگی و دلدادگی و شوق و ود متصل کننده و انسان را در وجود خیش در باخت موجود است، او در پاسخم میگوید این به جهت آن است که ملاحت اختصاص به من دارد و تمام درجات و مراتب حسن و زیبایی در من موجود است.
کملت محاسنه فلو اهدسنا للبدر عند تمامه لم يخسفي.
زیبایی ها و محاسن او کامل است، بنابراین اگر برای ماه شب چهارده که دائرهش اکمل و نورش اتم است از خود نور و ضیایی را به طور هدیه بفرستد، دیگر خسوف و گرفتگی عارض آن ماه نخواهد شد.
و علا تفنن واصفیه به حسنهی یفن الزمان و فیه ما لم یوسفی.
و اگر وصف کنندگان و ستایشگران با وجود اشکال مختلف و انواع بیشمارشان در دورانهای دهر طویل و زمان بی انتها بخواهند او را وصف کنند و ستایش نمایند، دهر و روزگار به پایان می رسد و تمام می شود، در حالی که هنوز مقداری از محاسن و زیبایی های او را نتوانستند وصف بنمایند.
ولقد صرفت لحبه کلی علا ید حسنه فحمدت حسن تصرفی.
من بر دست حسن آفرین و نیکی ساز او تمام وجودم را در محبت او صرف کردم و این صرف و بذل را نیکو انگاشتم. تا می رسد با آخر ابیات از این غزل زیبا که می گوید
یا اخت سعد من حبیبی جئتنی برسالت ادیتها بتلطفی.
ای خواهر سعد، یعنی زنی از طائفه بنی سعد که به عنوان لطافت شعر کنایتاً او را مخاطب قرار داده و گفتگو می کنند، تو از ناحیه محبوب من رسالتی را آوردی و به تلطف و مهربانی آن را تأدیه نمودی.
فسمعت ما لم تسمعی و نظرت ما لم تنظری و عرفت ما لم تعرفی.
اما من از وی شنیدم چیزهایی را که تو نشنیده ای و نگاه کردم چیزهایی را که تو نگاه نکرده ای و دانستم چیزهایی را که تو ندانسته ای.
انذار یومن یا حشای تقطعی کلفن بهی او صار یا عین ظرفی.
اگر روزی او بر من نظر کند، پس ای احشا و اعضای من، شما از شدت تعلق و دلبستگی به او پاره پاره شوید، و یا اگر بر من بگذرد و عبور نماید، پس ای چشمان من تا توان دارید اشک فراوان بریزید.
مال نوا زنبون و من اهوا معی، انقاب عن انسان عینی فهوفی.
در صورتی که آن کرا که من هوای او را دارم با من است، دوری و بعد از او گناهی ندارد. اگر او از مردمک چشم من غائب و پنهان باشد، در درون وجود من جایی دارد. سینه ام زاتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که زبس آتش و اشکم دل شم، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. هر که زنجیر سر زلف گرهگیر تو دید، دل سودا زده اش بر من دیوانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتم به شب و شمع به افسانه بسوخت.